به ما بگید که چطور میتونیم این دوتا رو با همدیگه مرتبط بدونیم. یعنی اگر ما میگوییم که سال جهش تولید هست یک سال، خب یکی از کارهایی که باید بکنیم اگر این گزاره رو بپذیریم که استاندارد مرتبطه و تاثیرگذار، باید بیایم تو حوزه استاندارد کار قوی کنیم. و بعد از اون خب یه مطالبه گری میخواد. دوستان ما تو استاندارد، توی مجلس، حالا تو نهادهایی که تقنینی باید یا اجرا بخوام بکنن یا نظارتی.
من نظارتی.
راجع به این یکم صحبت بکنیم، رابطه این دو.
ازم حضورتون راجع به بحثی که فرمودین، بحث نظارت. من خودم ناظر استاندارد هستم به عنوان کارشناس حقیقی استاندارد. سازمان ملی استاندارد چند سال پیش کار خیلی زیبایی انجام داد، از تمام پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها یه فراخوان داد، متخصصین و کسانی که در این حوزه اطلاعاتی داشتن رو خواستن به عنوان کارشناس حقیقی. آزمونی برگزار شد و تعداد زیادی کارشناس در حوزه‌های مختلف، اهم از ساختمان و مواد شیمیایی و هر کالایی که داریم صادر می‌کنیم یا وارد میشه یا خدماتی که داره در کشور ارائه میشه.
بله.
تو این زمینه ما واقعا خلأ نداشتیم، حالا اونجوری که گفتن، ولی کم رنگه، انقدری که شاید بعضی وقتا دیده نشه. یعنی از بازوهایی که سازمان ملی استاندارد در اختیارش هست که یکی همین کارشناسان حقیقی هست، اونجوری که بایسته و شایسته بوده استفاده نشده. کارشناسان حقیقی که از اساتید دانشگاه بودن.
یعنی شما میفرمایید ما کارشناسان مورد تایید و در حقیقت تعیین صلاحیت شده داریم اما استفاده نمی کنیم.
خیلی کم.
این ظرفیت اصلا یعنی استفاده نمیشه.
مونده. استفاده ای ازش نشده.
بله.
و کارهایی، حالا من در حوزه خودم صحبت کنم، در حوزه مواد شیمیایی و پلیمر، خب در جریان بودم که کارهای خیلی زیبایی هم انجام شده و خیلی زیاد نظارت‌های زیادی بر واحدهای تولیدی شیمیایی ما داشتیم. بله. زمینه مواد شیمیایی، لوله‌های پی وی سی، پلیمر، لوله و اتصالات پی وی سی و
مسئله‌ای که شما میگید با البته ممکنه متفاوت باشه با اون استاندارد، حالا اصطلاحاً پایپینگی که آقای دکتر گفتن. حالا شاید اون بحث لوله گذاری، خطوط لوله و در حقیقت انتقال نفت یا انتقال قدرت، حالا برق و چیزهای دیگه باشه، ولی میخوام بگم که شما میگید استانداردهایی وجود داره و ما کارشناسان مورد تاییدی داریم اونجا.
بله.
یک گزاره بله یا خیر، شما میفرمایید که استانداردها تو اون حوزه متناسب هست یا نه، یعنی تایید میفرمایید که تدوین استانداردها موفق عمل کرده، یا نظر آقای دکتر رو میفرمایید که خب ما باید ببینیم که الان استانداردها چگونه باید اقتباس بشود.
همین صحبتی که دوستان فرمودن، ما به اندازه کافی استاندارد هم داریم.
آها.
یعنی استانداردش هست و
اگه بخوام وزنه‌ای بکنید، شما وزن اول رو به اقتباس نمیدید، وزن اول رو به نظارت.
بله، نظارتیه که حالا معطل مونده و
ارزیابی انطباقی که فرمودند.
بله بله. و اتفاقا من دارم میگم که پتانسیلش هست و میشه استفاده کرد، هم از نیروهایی که خود سازمان داره. ولی یه مسئله‌ای که هست الان، کالاهایی رو که داره ارائه میشه، اگر شما ببینید ما مسیرهای مختلفی براش هست، حالا صادرات و واردات یه جور، ما در فضای مجازی الا ماشاءالله داریم کالاهای رد و بدل میشه که اصلا بحث استانداردش نمیدونیم آیا دیده میشه، کسی هست که اینا نظارتی داشته باشه، و اگه قرار نظارت بشه نیروی زیادی میطلبه و این همین مشارکت مردم رو میطلبه.
خب مشارکت فرمایشتون میگه که استانداردی نداریم راجع به مجازی.
نه داریم. پس نه، استاندارد رو داریم، تدوین شده
تو مجازی
استاندارد.
داریم
استاندارد تدوین شده هست. مجازی که میگم نه،
تو داد و ستد مجازی عرض میکنه.
شما فکر کنید یه صابون داره صادر میشه، استاندارد هست، روی مرز بهش گیر داده میشه.
بله.
ولی توی فضای مجازی داره رد و بدل میشه توی دست. آیا کسی هست اون که نظارت کنه؟
خب همین رو
همون کالا و همون استاندارد.
آها. شما بگید نظارته، باز اینجا هم نظارته.
بله بله, بله. نظارته.
این هم یه نکته ای هست که بفهمید جواب. بله.
خب این بحثی است که حالا در مورد نظارت من میگم و مشکلاتی که هست، و میگم که بازوی قدرتمندی اتفاقا سازمان در اختیار داره و مشارکت داده شده، از مردم استفاده شده، از متخصصین ثبت نام به عمل اومده اووردن، ولی خب نیازمند به این هست که یه اراده باشه.
چند نفرن؟
فکر میکنم شاید 2000 خورده نفر در سطح کشور باشن.
بله. این عدد قابل توجهیه دیگه، با توجه به اینکه هزینه ای هم مستقیم نداره، یعنی به صورت بالاسری و حقوق و بیمه و اینجور چیزا نداره.
دقیقا.
ممکنه به ازای مورد حالا پرداختی باشه. یعنی شما، من جنبندی بکنم، یکی از کلید واژه های فرمایشات الانتون میشه اون جمع سپاری که ما در حوزه های مختلف داریم، توی استاندارد یک گام جلوتر رفتیم، حتی آدماش هم مشخص کردیم، اما نمیایم از این ظرفیت استفاده بکنیم. درست متوجه شدید؟
بله
بسیار خوب. خب آقای دکتر رحمانی، خیلی از بحثا به شما برمیگرده، یعنی حالا تایید یا رد یا توضیح رو ظاهرا شما بالاخره باید بفرمایید. در خدمتیم. از این جمع سپاری آغاز میکنید یا انتباقی که آقای دکتر فرمودید؟
اگر اجازه بدید در موضوع تدوین استاندارد فرمودید که در واقع سازمان استاندارد خودش متولیه در واقع قانون گذاری است، به این صورت نیست دقیقاً. علتش اینه که سازمان استاندارد در واقع جمع متخصصین و زینفان رو جمع میکنه، وظیفش فقط همینه که در نهایت اجماعی که حاصل میشه در نهایت تبدیل به استاندارد میشه. کاری که سازمان استاندارد میکنه تصویب در واقع اون استاندارد هست. بحثایی که در کمیسیون های مختلف مطرح میشه در نهایت در کمیته ملی که قانون بهش اعتبار داده که هر استانداردی وقتی میخواد که به صورت استاندارد ملی باید بشه در اون در واقع کمیته ملی باید مصوب بشه، در نهایت وظیفه سازمان استاندارد همین هست و همینطور هدایت فرآیند که به درستی انجام
خب
بشه.
خب جمع متخصصین رو یه کوچولو راجعش صحبت بکنیم، یعنی چه کسانی؟ یعنی مثلا من صاحب کسب و کار میام؟
دقیقاً کسایی خب. که ارتباط
یعنی صنف دارن. من میاد، من همه که نمیتونن بیان، بله، بله. نمایندگانی باید داشته باشن.
معمولاً افرادی که دخیل هستن زینفهای مختلف، اگر در مورد کالایی باشه تولید کننده، بله. نماینده مصرف کنندگان، دانشگاهیان، متخصصین و تجار، و بهتر اینه که همونطور که فرمودید از اتحادیه های این صنوف دعوت بشه اگر وجود داشته باشه. اگر وجود نداشته باشه که اشخاص متخصص کشور شناسایی شدن و اونها دعوت میشن.
خب قطعا ما به استانداردهای موجود هم توجه میکنیم دیگه، مثلا این کشور همسایه اون چیکار داره میکنه،
قطعا برمی‌خوره،
مخصوصا چیزی که جدید باشه میگیم خب اونا یه کاری کردن، شاید اشتباه باشه، شاید ناقص باشه، ولی ممکنه هست که خیلیش خوب باشه و مفید باشه. ما رو به خود اون همیشه نظر خبرگانی و نخبگی دیگه، یعنی یه عده نشستن فکر کردن یه چیزی رو آماده کردن.
اولویت تدوین استانداردهای کشور ما این هستش که یک استاندارد وجود داشته باشه بین المللی یا ملی معتبر. کشورهای پیش رو در زمینه کیفیت اونها رو پذیرفتیم، اون رو به عنوان مبنا انتخاب میکنیم، حالا بر اساس شرایط کشور خودمون و ملاحظاتی که در کشور وجود داره این تعدیلاتی در اون استاندارد ایجاد میکنیم تا در نهایت تبدیل به استانداردهای ملی بشه.
این کاملا انجام میشه. شما الان یه فرایندی رو ترسیم کردید که فرایند منطقی و خوب و خیلی حالا زیباییه. میاد میگه که من نخبگان رو میگم بیان، زینفعان رو میگم، حالا به معانی مختلفی که حالا تعریف کردید راجبش صحبت کردید، قوانین موجود هم میام بررسی میکنم، اگر قانون خوب و معتبری باشه اصلا میگم همین موارد من، حتی شاید مثلا اون اسمش رو عوض کنم، میگم استاندارد ایران سه گذاشته و از این به بعد استاندارد ایران راجع به مثلا این قند این هستش و تا حالا نداشتیم. این انجام میشه در همین زمینه؟
دقیقاً. حالا دوستان میتونن تایید بکنند. خوب. تو این قسمت مردمی سازی انجام شد.
اگر جایی مونده باشه بخوام استفاده بکنم از نظر عزیزان، یه جایی فرض بفرمایید که خب بالاخره سازمان استاندارد یک سازمان معتبر و به هر حال شاید حافظه مردم ما خاطر نداشته باشه که چیزی استاندارد باشه و حالا خیلی حاشیه داشته باشه، یا انقدر کم بوده که حالا نمیدونم، میشه شاید مثال زد اگر شما چیزی به ذهنتون میرسه، یا انقدر کم بوده که اعتبارش حفظ شده، یعنی خدشه وارد نشده، و اینکه داره یه فرایندی که تا حالا تونسته این مجموعه رو پیش ببره و خب محترم هست و باید تقویت بشه و بهبودش رو دنبال بکنیم، داریم راجعش صحبت می‌کنیم. میخوام بپرسم که اگر موردی جا مونده باشه، درگاهی دارید، دبیرخانه‌ای دارید، الان مثلا ایشون میگن حالا استاندارد خاصی رو ما نداریم تو کشور، نداریم، جای دیگه داره اجرا میشه، منم میخوام بیام اجرا کنم اونو، خب اون استاندارد نباشه، میخوام برم مناقصه، میخوام برم در حقیقت پروژه بگیرم کار بکنم، اجرای کاری رو انجام بدم، نمیتونم با جایی تطبیق بدم، میگم خب این استاندارد اون ور دارم، خب کسی نمیتونه انطباق بده، این رو کجا دریافت میکنه؟ بله. که پاسخ بخشی از نظرات جناب آقای احسان هم باشه اگر اشتباه نکنم به این صورت بود.
تدوین استانداردها در داخل کشور ما تقاضا محوره،
از چه کسی؟
تقاضایی وجود از طرف زینف،
همون زینفانی که گفتی
که میتونن اتحادیه‌ها باشن، صادر کننده ها باشن و بقیه زینفان،
سازمان مردم نهاد هم میتونن باشن.
دقیقاً این موضوعی که فرمودن کارشناسای استاندارد، دقیقاً کارشناسای استاندارد به سامانه تدوین استاندارد دسترسی دارند و اگر استانداردی رو تشخیص بدن که در داخل کشور نیست و مورد نیاز کشور ما هست میتونن داخل اون سامانه.
خب خود اون کارشناسا رو کجا میشه پیدا کرد؟ آیا دکتر احسان مثلا میگه ما تو این کارگروه میاد چیزیم که این استاندارد وجود ندارد و خوب است که باشد به این دلایل؟
خود کارشناسای استاندارد دسترسی به سامانه تدوین دارن.
اونها دارند. بله. من کارشناس استاندارد نیستم.
بله.
به این نتیجه رسیدم با دکتر احسان که مثلا این استاندارد خوبه که باشه. خب یا بعد به کارشناس استاندارد درخواست بدم میگم شما اینو پیگیری کن و ایشون رو اقناع کنم و آگاه بکنم، یا درگاهی دبیرخانه‌ای مثلا به رئیس باید نامه بزنم اون مدل دریافت
با سازمان استاندارد میتونن مکاتبه داشته باشند. بله. و موضوع رو بیان کنند و دلایل اینکه این استاندارد باید تدوین بشه رو بیان میکنند و در کمیسیون‌های برنامه‌ریزی که وجود داره، کمیسیون فنی است، موضوع بررسی میشه.
من داخل فرآیند خودش.
و بله اگر مورد نیاز باشه اونجا مصوب میشه و اگر دبیری خودشون معرفی نکرده باشند، خود سازمان استاندارد یکی از دبیرهای خبره را انتخاب میکنه و مسئول این کار میکنه.
و اون افراد مثلا میتونن تولید کننده باشن، تجار باشن، متخصصین باشن، دانشگاهیان باشن، کارگروه ها یا اصنافی که دارن فعالیت میکنن. خب آقای دکتر شما اگه نکته‌ای در این زمینه دارید بگید دیگه. یعنی اون بحث خلأ رو ایشون میگن که این فرآیند وجود داره، چون هیچ چیز کامل نیست. حرف ایشون به زبان دیگه‌ای بخوام بگم، هیچ چیز کامل نیست، یه نقصی اگر وجود داشته باشه این فرآیند دیده شده برای تکمیل.
درست.
کفایت میکنه این اون بخش نقطه نظر شما رو؟
البته که فرمایششون کاملا درسته. من فقط عرض کردم که در حوزه فنی کمبود هست.
خب فنی رو چطور؟ این نکته‌ای که ایشون فرمودن راجع به این که ما فرآیندها رو حالا به تعبیر من
بله.
و در حقیقت حوزه سیستمی و سامانه‌ای رو میایم کاراشو انجام میدیم، میگه خب اینطوری باید باشه، حالا ایزو داریم، یه چیزی داریم، چک لیست داریم، یه سری در حقیقت برگه نظارتی
حوزه استانداردهای مدیریتی ما هیچ مشکلی نداریم. اینا خیلی بروزن، خیلی اوکی ان، برای اینکه تکلیف مشخصه. ولی توی فنی‌ها ما خب در واقع داریم دوستانی که صادر کننده هستن، دوستانی که تولید کننده هستن، محصول رو تولید میکنن با استانداردی که اینجا وجود داره، حالا یا کارخونه ایشونه یا ملیش مثلا وجود داره. گاهن وجود داشته که اون طرف استاندارد دیگه ای بوده.
خب بله، هم مثال غذا
طرف خواستن که آقا مثلا شما این استاندارد رو به ما بده، ما بیایم خودمون این کار انجام بدیم. میگم اگر اینو بتونیمش تبدیلش بکنیم به یک اجماع همگیری، این باعث میشه که در واقع اینها همون بخش استانداردسازی و یک پارچه شدن توشون شکل بگیره.
میرسیم به پیشنهاد. فکر میکنم ما گفتیم اگر استانداردی در داخل کشور لازم باشه، ذینفعان میتونن میان درخواست بدن که ما این استاندارد رو لازم داریم، شما بررسی کنید، حالا استانداردی تدوین کنید و حالا ابلاغ کنید. آیا دکتر میفرمایند که یه استانداردی لازمه برای بحث صادرات ما، برای بحث حالا معاملات بین المللی ما، حالا شاید برعکسش هم باشه که برای واردات هم حالا یه جایی این نکته لازم بشه که اون انطباقه حالا موردش شاید محدود باشه. نیاز داریم به این که مطلع باشیم از استانداردهای حوزه هدف، چه به عنوان صادرکننده به ما، چه به عنوان اینکه ما صادر بکنیم به اونها، و تطبیق اینها. من مثلا میرم وارد میکنم بعد میبینم با استاندارد خودمون نمیخونه، برعکسش هم ممکنه، قابل تصوره، و اون وقت گیر میکنه تو گمرک و حالا مسائل دیگه. به نظر شما جای این بحث خالی نیست، حالا یا با مشارکت صنعت مدن تجارت، یا حالا قسمت های بازرگانی کشور، یا چون بحث علمی میتونه باشه و بحث تطبیق قوانین هستش، و بعد هم یه درگاهی که قوانین این کشورها اینه، عزیزی که میخوای کار بکنی خیلی راحت یک بار دیگه، و بعد هر 5 سال حالا مثل ما یا هر چند سال. به نظر میسه جای این بخش خالی هستش، نظر شما چیه؟
بله، در این زمینه به نظر میرسه که اتاقهای بازرگانی باید این کار انجام بدن.
خب خودشون برن چیکار کنن؟ اونا که نمیتونن استاندارد وضع کنن، برن استانداردا رو تحقیق کنن، بردارن بیارن داخل.
از این جهت نه، ببین اگر موضوع استانداردهای اجباری نباشه، استانداردی تشویقی باشه، اصلا نیازی به این کارا نیست. یعنی استاندارد کشور مقصد رو تولید کنند یا تاجر ما در واقع در نظر میگیره، بر اساس اون محصول رو تولید میکنه و سازمان استاندارد زیاد به این موضوع ورود پیدا نمیکنه. چیزی هست که توافقی هست بین صادر کننده و دریافت کننده.
خب اگر مشمول باشه چطور؟
اگر مشمول باشه باید سازوکارهای خودش رو در نظر بگیریم. حالا اگر به اون استاندارد ایرادی وارد هست، سازوکارهای خودش وجود داره که از طریق اتاقهای بازرگانی پیگیر میشه و فرآیند تسهیل شده ای، یعنی به سرعت این اقدامات انجام میشه.
استاندارد ناظر به کالای وارداتی هم هست قطعا دیگه، درسته؟
دقیقا به همین صورته.
پس برای واردات ما احتمالا مشکل چندانی نداریم، یعنی میتونیم مراجعه بکنیم به سازمان ملی استاندارد، بگیم استاندارد واردات ما این
غالبا تو این حوزه مشکلی نبوده.
بله، تو حوزه صادرات به نظر میرسه که ما یک مجموعه، یک نهادی باید استاندارد صادرات رو هم بهش توجه بکنه، چون ارزاوری داره، بحث اشتغالش هست، بحث نیاز کشور هست. بالاخره اتفاقاتی که بعضی وقتا این صادرات مثلا قراره تبدیل به یه چیز دیگه بشه، وارد بشه، یعنی اون کال دوم هم میمونه. اینو جایی نداریم دیگه، یعنی مفهومی رو نداریم استاندارد در حوزه صادرات.
بیشتر کشور در این مقوله زیاد وارد نمیشن، در اختیار خود معامله کننده قرار
خب دادن. سابقه افراد هم هست دیگه، یعنی ما میبینیم که تاجری هستش که حرفه‌ای عمل میکنه و به خاطر اینکه ضرر نکنه خب میاد میره میگه من ببینم چه استانداردی داره و بتونم بازار رو نگه دارم، اول به بازار شدم، حالا بتونم اینجا بمونم، جای پای خودم رو تثبیت کنم. اما خب شواهد
یه شاید لازمه که یه ذره شفافترش بکنم موضوع رو. برای حل این مشکل اینسپکشن وادی ها وارد قصه میشن. در واقع اینا کسایی هستن که از طرف خریدار یا از طرف فروشنده مشخصات مورد نیاز رو میرن چک میکنن و تاییدیه میدن.
اگر موضوع اینه دقیقاً درست میفرمایید. ببینید این فرایندی که چندین و چند ساله در سازمان استاندارد طراحی شده و در حال انجامه، یه قسمت از مردمی سازی ها برمیگرده به همین موضوع.
خب
شاید از
همون ناظرانی که فرمایید. خب پس چرا اجرایی نمیشه؟
چرا اجرایی شده؟ ببینید همین بادیایی که میفرم، نهادهایی که میفرمایند، ما نهادهای مختلفی داریم که اتفاقا مربوط میشه همین حوزه‌ای که بنده در خدمت شما هستم، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، که وظیفه‌اش تایید صلاحیت دقیقاً همین نهادهاست. همونطور که فرمودند ما نهادهای مختلفی داریم، نهادهای بازرسی داریم که وظیفه‌شون بازرسی کالاست.
خب کفایت میکنه، یعنی این کم و کیف. خب پس این هم داریم، اما شما خروجی عملکردو چطور میبینید؟
بحث سر این است که آیا اینا به درستی کار انجام میدهند،
کیفیتشون.
بله حال بانوانی تبدیل بکنیم همون شاخص هایی رو که اون از کلمه انگلیسی استفاده نکنیم، نهاد بازرسی کننده یا همون اینسپکشن بادیه داره انجام میده، ما اینو تبدیلش بکنیم به یک استانداردی، بعد خودمون متولی این موضوع باشیم. چرا به جای دیگه مراجعه بکنیم؟ ما که مثلا از 10 تا مورد 8 تاش اینجا می‌خوایم مراجعه کنیم، 2 تاشو بدیم به این. خب همش یه جا باشه، مستقر بشه. من فکر می‌کنم که یعنی به عنوان یه سولوشن می‌خوام مطرحش بکنم، میگم بهتره که تو این موزه وارد بشیم، یه خورده تسهیل بشه اون بخش.
آقای دکتر قضایی هم میگفتن که اون بحث مردمی سازیه، حالا چه کلمه‌ای رو بگم، خوب عملیاتی نشده، استفاده نمیشه.
استفاده از عامه کارشناسان، یعنی که من نظرم اینه که حوزه تولید ما خیلی گسترده است و خیلی متنوع. یه سازمان به تنهایی قادر نیست، یعنی ما هر چقدر بگیم سازمان ملی استاندارد داره به سرعت و با تمام توان و با کیفیت خوب کارش انجام میده، نمیرسه به همه محصولات تولیدی که در گوشه کنار داره تولید میشه، بعد غیر از اون داره یه سری وارد میشه، کنار اون ما واردات هم داریم.
خب الان ببینید دو تا نکته وجود داره. ما پذیرفتیم که بالاخره استاندارد میتونه تاثیرگذار باشه بر جهش تولید که بالاخره خیلی مبنایی برای کشور. بله. برای اقتصادش. خب نقش اقتصاد هم در زندگی مردم و آینده کشور که خب قابل انکار نیست. حالا میخوایم بگیم که استاندارد چطور میتواند بهتر عمل بکنه، بله، تاثیرگذار باشه برای این جهش. خب یکیش اینه که تسریع بشه، فرآیندها بهبود پیدا بکنه، کارا روان‌تر بشه، خیلی ساده بخوام بگیم، و اشکالات احتمالی مرتفع بشه و نیازهای احتمالی باز مرتفع بشه. یکی از نکات مردمی سازی بود که عزیزان موافقن که این اتفاق رخ داده، گام ابتدایی رو رفته، اما نظرشون اینه که به خوبی اجرایی نشده، یعنی زیر بار نرفته. شما میفرمایید این هست، این رو یک مقدار گفتگو کنیم. خب چه کی میشه این رو حل کرد؟ آیا منتظر وعده ای باشیم مثلا داره انجام میشه تا 6 ماه آینده این تکاپوی در حقیقت این بازرسان رو شاهد خواهیم بود؟ یک بخش هم استانداردهایی که ای دکتر احسان فرمودند و راجع بهش کم گفتگو کردیم، ببینیم این رو چطور میشه حلش کرد. یعنی اگر این دوتا حل بشه، یعنی بالاخره نظر کارشناسان مثبت بشه نسبت به این رویدادها، این دوتایی که حالا فعلا راجع بهش صحبت کردیم، خب یک گام رفتیم جلو. راجع به این به ما چه وعده‌ای میتونید بگید؟ اگه نکته دارید بفرمایید.
من حالا بحثمو راجع به سال جهش تولید فرمایش کردیم، و اگر اجازه بدین یه مقدار وارد این قضیه بشیم که حالا به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده و ارتباطش با سازمان ملی استاندارد و استانداردمون چی هست. من تقسیم بندی که میتونم بکنم و حالا دوستان هم مسئولین بزرگوار قبلا هم صحبتش بوده، پایه های اصلی و سه رکن اصلی جهش تولید سه ضلع داره به اسم مردم، اصلی ترین به عنوان مصرف کننده، ناظر، حتی تولید کنندگان و حاکمیت. ببینید تولید کنندگان، خب اعتبار یه تولید کننده به تولید یه کالایی با کیفیته.
بله.
اگه بتونه یه کالایی با کیفیت تولید کنه، اعتبار خودش رو توی جامعه کسب کرده، مشتری بیشتر، تولید بیشتر. و اگه این روند سرعت پیدا بکنه، خب به جهش تولید ما میرسیم. این جهش کی اتفاق میفته؟ زمانی که حاکمیت کارش درست انجام بده. حاکمیت به عنوان حالا متولی سازمان ملی استاندارد، حالا به الاخص ما داریم در موردش صحبت میکنیم، خب خیلی کارها هم انجام شده، یه سری بسته های حمایتی از تولید و صادرات انجام شده. به عنوان مشاور تولید ما یه مرکز داریم، پژوهشکده ارزم به حضورتون، پژوهشکده استاندارد، پژوهشگاه استاندارد. خب خیلی پروژه ها داره انجام میشه روی یه سری تولیدات، روی یه سری محصولات، و نظریه داده میشه در مورد تولید به تولید کننده، گفته میشه که تولیدت رو به این شکل شما میتونی با کیفیت تر ارائه بدی. خب این رو سازمان
این موجوده، یعنی هر تولید کننده، هر صادر کننده اگر بخواد از بازوهای مشاوره ای استفاده بکنه، یکی از مهمتریناش مرکز ملی استاندارد میتونه باشه، حالا پژوهشگاهش،
پژوهشگاه استاندارد به صورت اخص وارد این موضوع میشه و میتونه مشاورهای لازم رو به تولید کننده بده.
ترویجی تو سطح رسانه ها خیلی انجام نشده درجه بش شده، چون بخش خیلی مهمیه، کار داره انجام میشه. جالب اینه که
نه تولید کننده ها میدونن
آخه. نه ببینید، تولید کننده که میگیم با اون بحث مردمی سازی که میگید یکی نیست. تولید کننده ما و صادر کننده ما 10 تا و 100 تایی برتر نیستن که خب اونا هیچی هم ندی بهشون، بالاخره انقدر ضرر کرده و سود کرده که میدونه، میگه من باید برم جلو جلو بعضی کارا رو خودم انجام بدم،
خودشو پیش ببرم،
بله خود کنترلی داشته باشم، نظارت در حقیقت خودم رو اعمال بکنم، کارم باید پیش بره. اما وقتی که میخوایم همه بیان تو این عرصه، خب باید آیا تجربیات گذشتگان رو تجربه کنم، بعد بگن یه مجموعه اینجا بوده به من میتونسته بگه خب تو اینطوری نرو، از مسیر دیگری برو، موفق خواهی شد. پس حق بدید که بگم یکی از نکاتی که میتونه کمک بکنه به بحث امروزمون در خیلی از بحث‌های دیگه، بحث ترویج، حالا بگیم آموزش، فرهنگسازی، تبیین، حالا اطلاع رسانی، کلمات مختلفی که مفاهیمش هم مختلف است، میشه وجود داشته باشه. این به نظرم یکی از نکاتیه که حتما باید مجموعه محترم استاندارد بهش توجه بکنه. این که جای بحث نداری.
نه خیر، بله خب. کاملا.
حضور شما عرض بکنم که نکته کی فهمید.
خب رکن اصلی حاکمیت وظیفش به این شکل هست که میگیم که داره انجام میده، ولی خب ضعیف هست. واقعا نیاز کشور رو فعلا اینجوری که داریم میبینیم پوشش نداده.
چرا؟
خب همون یه بحث
اصلی عدد و رقم باید باشه دیگه، یا مردم خبر ندارن یا اینجا ظرفیت نداره. ببین این دو تا باید باشه دیگه، یا من مراجعه نمی کنم از یک ظرفیت استفاده کنم که حالا داریم راجع به استاندارد صحبت میکنیم دیگه، یا اینکه اینجا من مراجعه که میکنم میگه نمیتونم، صفحه بلد نیستم، یا هر چیزی.
بحث اصلی به نظر من تبلیغش هست. یه ترس کلی شاید در جامعه از استاندارد هم هست که این رو شاید
معادل بگیر و ببند و سختگیری ببینن.
دقیقاً یه ترسی از استاندارد هست که من اگه برم سراغ استاندارد باید تولیدمو خیلی محدود بکنم، شاید یه سری محصولات رو نتونم تولید بکنم، که دقیقاً اشتباه هست. این رو بایستی من فکر می‌کنم صدا و سیما هم شاید نقش داشته باشه، فضای مجازی، حالا کسانی که میتونن توی فضای مجازی دستی داشته باشن، که استاندارد اومده که کمک کنه به تولید. خب و داره کمک میکنه.
پس بحث ظرفیت استاندارد رو شما مورد خدشه قرار نمیدید در این نخیر. مرحله میگید که میتونن اونا برسن به درخواستا و پاسخگو باشن. شما چیه دکتر، نظرتون همینه؟
هر دو مورد هست. ولی من بیشتر تاکیدم روی این استش که کلن من فکر میکنم روی فعالیت‌های ترویجی بیشتر دستگاه‌ها ضعیف عمل میکنن. خیلی اتفاقات خوب وجود داره، غیر از اهل فن نمیدانند. حالا مثلا من فقط عرض میکنم، حالا فارغ از داستان بحث استاندارد، ما یه جایی داشتیم نهضت ملی احیا.
بله.
خب یه بگیر و ببندی داشت، یه در واقع ساز و کار رو بسیار خوب طراحی شده بود از زمان مرحوم آقای رئیسی، یه همچین چیزی رو درست کردن زیر نظر نهاد رئیس جمهوری، ریاست جمهوری بود. بعد اکثر در واقع صاحبین کسب و کار که مشکلی داشتن و محل مراجعهش اونجا بود، چون متخصصین هم گرده هم آورده بودن، احیاگران رو در واقع ساماندهی کرده بودن، اصلا نمیدونستن همچین جایی هست. من اساسا فکر میکنم که تو همه حوزه ها ما فعالیت های ترویجیمون، تبلیغیمون خیلی مناسب نیست، علی‌رغم این که حالا ممکنه
ظرفیت هامون هم کافی نباشه،
ولی همین هم به اندازه کافی.
طنز تلخی میشه دیگه، یعنی ظرفیت کافی نیست، ولی بازم بخشش خالیه چون که بله. نمیدونن که باید بیان مراجعه کنن.
نمیدونیم واقعا این هست، میشه این کار رو انجام داد. پژوهشگاه استانداردی هست که به من راهنمایی میکنه اساسا برای شما چه استانداردی لازم هست.
بله.
بعد اساسا خودت میتونی بری اینو استاندارد کارخونه ای تو استاندارد ملی بکنی.
بعد اصلا من پول گرفتم پژوهش دیگه انجام دادم که تو میخوای این کار انجام بدی، اینجوری بعد بری جلو دوباره نری یا اشتباه کار رو انجام بدی یا دوباره هزینه کنی. یعنی یک دلیه. بار هزینه شده برای اون نوع
داستان
تجارت کسب و کار،
ترویج و تبلیغ فکر میکنم باز با مشارکت مردم خیلی میتونه پیش بره. یعنی این مشارکت مردمیه رو هی ما باید بهش پروبال بدیم، چه در حوزه نظارت
بانه.
چه در حوزه ترویج و تبلیغ. فکر میکنم که این حوزه مردمی خیلی میتونه کمک بکنه و بالاخص من روی این تاکید بکنم سازمانهای مردم نهاد
بانه.
چون نوعی تشکلهایی هستن که تخصصی دارن تو حوزه ها کار میکنن، شاید مثلا بشه بهشون بهای بیشتری داده بشه، همکاری بیشتری باهاشون بشه، میتونن تو این حوزه خیلی کمک کنن.
متشکرم آقای دکتر ارمانی. خب راجع به این مردمی سازیه به نظر میشه خب بالاخره باید این به حد کمالش نزدیک بشه دیگه. الان دوستان میگن که مردمی سازی تو حوزه ناظرا به خوبی پیاده نشده، شما موافقید یا مخالفید؟
فرمایش دوستان کاملا درسته. در موضوع ترویج ما هر چقدر کار بکنیم کم کار کردیم، ولی یکی از طراحی که ما انجام دادیم در خصوص مردمی کردن ترویجه که یکی از راهکاراش همین کارشناسای استانداردی
که خب الان میخوای کارشناسا به کار گرفته نشدن، این گزاره درسته یا نه؟
دقیقاً ببینید اعتقادی که ما داریم این هستش که کارشناسای استاندارد باید به اندازه کافی در کشور وجود داشته باشند. شاهد مثالش این است که میتونن تایید بکنند چندین و چند سال بود که آزمون کارشناسی استان برگزار نشده بود.
خب حالا گذشته
ولی خوشبختانه ما اعتقاد داریم
سال اخیر انجام شد،
باید انجام بشه و من بعد هم به صورت مستمر انجام
خواهد، یعنی ورودی و جریان وجود داشته باشه
که این بانک ما گسترش پیدا کنه در حوزه‌های مختلف استاندارد از این کارشناسا استفاده
بشه. بله متخصص
کارشناسای استاندارد در حوزه تدوین، بله در حوزه تدوین، حوزه‌ای که من داخلش هستم تایید صلاحیت استفاده میشن. کارشناسای استانداردی که اگر تو حوزه تایید صلاحیت وجود داشته باشه ما کاملا ازش استفاده، کارشناسی شاید وجود نداشته باشه اگر به شایستگی‌های لازم رسیده باشه.
بله
که استفاده نکنه.
ارزیابیه چطور؟
تو ارزیابی در واقع در سال‌های گذشته استفاده بیشتری میشد، ولی اعتقاد بر این وجود داره که باید استفاده بشه.
دوستان دارن دیگه هست.
ما یک معاونت مستقلی داریم که معاونت ارزیابی انتباق این بحث نظارت ها در اون معاونت انجام میشه
صحبت
و من اطلاع دارم که اونها هم اعتقاد به این موضوع دارند. یک طرحی بود چندین و چند سال گذشته، طرح تجاه اگه یادتون بیاد، که کاملا توسط کارشناسای استاندارد انجام میشد
و 8 سال پیش بود.
بله بله تجربه میشه گفت که نسبتا موفقی بود، البته ایراداتی داشت که اگر اون ایرادات برطرف بشه میشه که کارو بهتر پیش برد، ولی تو حوزه در واقع واگذاری کار به مردم ما اقدامات خوبی هم انجام دادیم.
مثلا
همین نهادهایی که مثال زدند، ما نهادهای آزمایشگاهی ما در حال حاضر بیش از 2000 نهاد آزمایشگاهی داریم که حدود 1400 تو از این آزمایشگاه داره گواهینامه 17025 هستند، استاندارد بین المللی 17025 که با توجه به همترازی که خوشبختانه امسال بعد از 26 سال به یکی از آرزوهامون رسیدیم، یعنی صنعت کشور به این آرزوش رسید که ما جزو آیلک شدیم، اتحادیه تایید صلاحیت آزمایشگاه ها بین المللی آزمایشگاه ها که بعد از 26 سال ما عضو شدیم، این به این مفهومه که نتایجی که آزمایشگاهی ما صادر میکنند، گزارشی که نهادهای بازرسی ما صادر میکنند در 110 کشور مورد پذیرش قرار میگیره.
110 کشور که شاید صنعتی روشون هستن دیگه.
دقیقاً بیشتر کشور اروپایی عضو این آیلک هستند، به این مفهومه که کالای ما وقتی میخواد صادر بشه به کشور اروپایی نیاز به آزمون مجدد نداره.
خب ناظر این ناظرها کیه؟ عضو همکارن دیگه.
ناظر این مرکز ملی تایید صلاحیت
هست. اگر شکایت داری با مدل‌هایی که
مدل‌های مختلف مراقبتی، رسیدگی شکایات، گزارش مردمی و
راجب گزارش مردمی های درگاهی وجود داره، سامانه پیامکی سایت.
بله، در پورتال سازمان استاندارد بخشی وجود داره که اگر شکایتی وجود داشته باشه میتونن مراجعه بکنن و در اونجا ثبت شکایت بکنن که حتما هم پیگیری میشه، بخش مختلف ارجاع میشه و این کار انجام میشه.
و اینها سامانه یا تلفن گویای مثلا سرقمی یا چیزی که ندارید که
هستش داخل سامانه و یه در واقع سامانه پیامکی از 1517 که میتونن راجع به صحت نشانهای استاندارد